Bismillahirrahmanirrahim. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبح.
روایات مربوط به این مسئله ما مجموعه در مسائل در ابواب مختلف ذکر شده. یک قسمت در کتاب تجارت در ابواب مایوک تصوره، یک قسمت در باب مکان مصلی، یک قسمت در باب لباس مصلی و یک قسمت در یک ابوابی صاحب مسائل دارد به نام ابواب و احکام المساکن که این رو در جلس دوم مسائل از اون چاپ‌های 20 جلدی در اواخر جلس دوم ابواب رو تحت این عنوان می کند، ابواب و احکام المساکن. حالا بعضی روایات در یکی از ابواب احکام مساکن شده که اینها رو باید عرض کنیم و ببینیم و هنوش چیه انشاءالله. از کنم که کتاب جلد سوم وسائل اونم در قسمت های آخرش عنوان ابوابم احکام المساکن است. در باب سوم از این احکام المساکن دو تا روایت نقل می فرماید که فعلا به ما ارتباط داره و یکی از این دو روایت هر دوشون هم ظاهرن مربوط به یک جریانه، مدا در یکی به طور کامل نقل شده در یکی قدری کم بود داره. یکی روایت این روایت از ابن القداح که اسمش عبدالله ابن میمون القداح است، سند این روایت هم در سهل واقع شده، سهل معروف. این عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله فی حدم القبور و کسر سوار. روایت بعدیشم تقریبا همین جریان به صورت کامل هم روایت بعدیش رو علی ابن ابراهیم ام عبی ابراهیم ابن هاشم نرم میخونه که ما تصحیح کردیم ابراهیم ابن هاشم رو. ایشون عن نوفلی نقل میکند، نوفلی از اونهاییست که در اسرار کتاب کامل الزیاره واقع شده، یعنی توصیق بالخصوص ندارد. ایشون نرم می کنند سکونی که در این اینکه آمی مذهبه لیکن سره است، اسمش هم صادقا مکرد ذکر کردیم، اسماعیل ابن ابی زیاد. ایشون عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند که قال امیر المؤمنین علیه السلام بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله الى المدینة فقال، تعبیر در این روایت که از نظر سند هم خیلی بهتر از روایت سابقه عبارت اینه، فقال یعنی قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تدع سورتا الا محوتها ولا قبرا الا سبویته ولا حالا بحث به ظاهر کردن الا قتلتن. خب پیناست که این دو جریان نیست، همون جریانی که ابن قداح از امام صادق علیه السلام نقل می کنند، همین جریان رو سکونی عن امام صادق نقل می کند با تکمیلی که در این روایت دوم هست. این که می فرماید بعثنی رسول الله الى المدینه، حالا قبل از اینکه وارد دستور نبی اکرم صلوات الله علیه و علی آله بشیم، یعنی موقعی بوده که رسول خدا هنوز هجرت به مدینه نکرده بودن، لیکن اون شخصیت های بزرگ مدینه آمده بودن در مکه و خدمت پیغمبر اکرم رسیده بودن و مسلمان شده بودن و اونها دعوت کردن از رسول خدا و ایشان بعدن هجرت به مدینه کردن. اون وقت ظاهرش اینه که قبل از آنکه رسول خدا هجرت به مدینه بکنن، امیرالمومنین علیه السلام رو به مدینه فرستادن، هنوز خودشون نیامده و سه تا دستور بر طبق این روایت به ایشون دادن. یکی لا تدع سورتا الا محوتها، دوم ولا قبرا الا سویته، سوم حالا با احتمالی که بعد عرض میکنیم انشاءالله ولا کلبا الا قتلته. خب مقصود از این روایت چیه؟ روایت هم تقریبا روایت قابل اعتباریه، ولو اینکه عرض کردم نوفلی توصیق خاص نداره، ولی به لحاظ وقوعش در اسناد کتاب کامل الزیاره یک توصیق عامی از ابن قولبه صاحب کتاب کامل الزیاره داره، و این توصیق عام تا مادامی که در مقابلش یک قدح خاصی نباشه و یک دلیل خاصی بر قدح این شخص نباشه، ظاهرن باید اخذ به این توصیره آم بشود. خب حالا دستورات رسول خدا لا تدع صورتن الا محوطه ها به امیر المومنین دستور دادن که هیچ صورتی رو باقی نگذار الا این که محو کنی اون صورت رو، صورتی رو به حال خیش باقی نگذار، باید این صور محو بشود. آیا مقصود از این صور چیه؟ مقصود از این صور همین مثلا فوقش این مجسمه هاییست که متداول بین ما هست، یا ظاهر اینه اونی که اعتبار هم باش مساعدت میکنه این است که اعراب جاهلیت گرچه نوعاً بودهای اونها یا رؤسای بودهای اونها در خانه کعبه جمع شده بود و هر قبیله دارای بت مخصوصی بود و از جنس مخصوصی هم که هم نساخته شده بود، اما خود این سؤال هست که مردم مدینه اونایشون که یهودی و نصرانی نبودن در زمان جاهلیت اونها چه کاره بودن؟ خب قاعدتا اینا هم بت‌پرست بودن، دارای بت‌هایی بودن، ولی اونجا حالا بت‌هاشون تقریبا در درجه دوم بت‌های مکه واقع شده بود و اینا اعتبار مسائل با این معناست که بگیم اینا بالاخره چی رو پرستش میکردن؟ اونهایشون که یهودی نبودن، نصرانی نبودن، دارای جاهلیت به تمام معنا بودند، یک بت‌هایی رو داشتن، ولو اینکه این بت‌ها اصالت بت‌های مکه رو نداشت و اون اهمیتی که بت‌های مکه از نظر مردمان جاهلیت اون اهمیت رو داشت، اون اهمیت برای این بت‌ها نبود، ولی اصل بت‌ها ظاهراً این در مدینه وجود داشته و این که رسول خدا فرموده لا تدع صورتاً الا محوطها در حقیقت به این برمیگرده، یعنی هیچ بتی رو باقی نگذار و هیچ بتی رو به حال خودش رها نکن، و الا مگر کسی میگه در مدینه مثلا در اون زمان حتی مجسمه زیرو با قطع نظر از عنوان بت وجود داشته، ظاهر این است که همچی چیزی من که ندیدم و نشنیدم که حتی یک مجسمه مثل همین مجسمه های متداول فی زماننا در مدینه وجود داشته باشد. نه مسئله بت بوده، لا تدع صورتن الا محوطها، یعنی هیچ بتی رو باقی نگذار الا اینکه او رو محو کنی و از بین ببری. و معیر این مطلب اینه، این نکته هم خوب توجه کنی، معیدش هم اینه که ما بر فرض که ساختن مجسمه زیروح رو تحریم بکنیم که می کنیم و اجماعیه و لا خلاف فیه، در ذهن همین مسئله بعدا انشاءالله متعرض می شویم اقتناع مجسمه، یعنی نگهداری مجسمه، خرید و فروش مجسمه، نظر کردن به مجسمه، اینها حرام نیست. ولی اون که اصل ساختنش حرام باشه، مثلا به این مجسمه هایی که ما در داخل و خارج برخورد میکنیم، حالا تماشا کنیم این مجسمه رو، ببینیم مثلا چشمشو چجوری در آورده، دست و پایشو چجوری در آورده، اینطور نیست که این نظر ما به این مجسمه حرام باشه. کما این که مهمتر عرض میکنیم بیع و شرایش هم مانعی نداره. اونی که حرامه ساختن این تصویره. خب این لا تدر صورت هم الا موته ها، یعنی صورت های بعدن نگذارید به وجود بیاد، یعنی که نه صورت های ساخته شده را لا تدر الا موته ها، و صورت های ساخته شده ای رو که رسول خدا امر می فرماید به اینکه اینها را از بین ببر، برای اینکه اینها در معرض عبادت مردم بودن، اینها به عنوان شرک در عبادت از نظر مردم مطرح بوده، و الا صرف مجسمه بر فرض هم کار حرامی واقع شده باشه، خب اونه که ساخته کار حرامی انجام داده. پس چرا دستور بودن که حتما باید مهر بشه؟ که الان هم مثلا کسی احتمال میده که بر ما لازمه که این مجسمه ها رو مهر بکنیم، اخناع این مجسمه ها برای ما لزوم داره، یا اون مقداری که شما میتونید بگید ساختن مجسمه زیرو حرامه. لذا در اون عبارت علوی که دیروز نقل کردیم از مستدرک الوسائل، تعبیر اینجوری شده بود: ایاکم و عمل الصور، شما اجتناب کنید از ساختن مجسمه ها. کلمه عمل به کار برده شده بود، ایاکم و عمل الصور، فانکم تسالون عنها یوم القیامه. پس این که رسول خدا می فرماید این صورت ها رو باید محو بکنی، که انه چنین صورت هایی وجود نداشته، این هم صور بود هاست، و بود هاییست که در مقابل خداوند اعراب جاهلیت اونا رو می پرستیدن، و قرینش هم من عرض کردم. پس ما نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم که ساختن مجسمه زیرو در غیر مسئله بت که او خارجه از محل بحث و مسلمه، از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم، برای اینکه این روایت در مقام تأسیس و ابداع نیست، بلکه در مقام این است که باید افناء بشه این صورت ها، و افناء صور با مسئله بت متناسبه، اما با مسائل دیگر تناسب نداره. پس این جمله به حسب ظاهر معناش اینه. هنوز نرفته بودم مدینه. باشه، هنوز فرق نشده بود مکه، پیغمبر اکرم در سال 7 یا 8 هجرت اومدن مکه رو فتح کردن. یعنی بعدن بعد از آنی که از مدینه برگشتن به مکه و مکه رو فتح کردن بت‌ها رو از بین بردن. این دستور قبل از آنیش که خود رسول خدا به مدینه تشریف بیاورن و لانوز بت‌های مکه سر جای خودش باقیه و فتح مکه هم در کار نیست. وقت فتح مکه در سنه 7 یا هجرت یا 8 بود که در کتاب الحج ما بحث کردیم. نه دیگه اون روایت رو ندیدیم، لازم نیست آن رو ببینید، اون دیگه لازم نیست دیده بشه. وقتی خود روایت معتبره و رسول خدا هم جمعی دستوری میده، خب بلا اشکال بعد از دستور رسول خدا امیرالمومنین اطاعت میکنه دستور رسول خدا رو. دیگه ما فوق امیرالمومنین در اطاعت از دستور رسول خدا کس دیگری نیست. بحث ما در اصل دستوره. بخواییم بینیم این دستور چی بوده؟ الا تدستورتا الا محوتها، یعنی در مدینه مجسمه هایی بوده. رسول خدا دستور داره که برید این مجسمه ها رو خراب بکنید. مگر خراب کردن مجسمه واجبه؟ از کردن در ذیل همین مسئله انشاءالله ما تعرض میکنیم که اون چه هست و نیست راجع به ساختنشه، راجع به عملشه، حتی راجع به بیع و شراعش هم اشکالی نداره، برای خاطر اینکه دارای منفعت محلل است و چیزی که دارای منفعت محلل باشه به اشراعش مانعی نداره. و اگر ما بخوایم روایت جور دیگه معنا کنیم، چجور معنا بکنیم؟ لا تدر صورتن الا معودا، یعنی مدینه مرکز مجسمه ها بوده. نه باشی رو پس مسئله صورت خاص بوده. بحث این است که این روایت به ما نحنفی ارتباط نداره. روی همین معنایی هم که شما میگید اگر بر دیوار یه نقشی رو منتقش کردن بدون این که اون نقش رو عبادت بکنن، آیا این عبارت شاملش میشه؟ نقشی بوده عبارت هم نمی کردن، جمعه بوتی نداشته. شما با این بیانتون دارید دائره بوت رو از مجسمه به خیر مجسمه سرایت میدید، یعنی در حقیقت مافوق اون چیزی که من میگم شما میفرمایید. اما من حالا اکتفا میکنم بر همون قدر متیقنش. بت‌هایی که در مدینه وجود داشته، برای اینکه اعراب جاهلیت اینطور نبوده که در مدینه هم نباشن، بلکه بت‌های مکه اینطور نیست که خیال بکنید مال اهالی مکه فقط بوده. بت‌های مکه رو سراسر هر می شود عربستان حجاز و بلکه وسیع‌تر این بت‌ها رو تهیه کرده بودن. اونا به عنوان بت‌های اصلی، بت‌های بزرگ، بت‌های مهم مطرح بودن و الا این بت‌پرست‌ها در بلاد خودشون هم دارای بت‌های فرعی بودن و این بت‌های فرعی را هم عبادت می‌کردن. بت‌های اصلی در خود مکه، اما بت‌های فرعی در بلاد متعدده مختلفه که یکی از اون بلاد هم مدینه است نسبت به غیر یهود و نصارا. غیر از این ما بخواییم روایت رو معنا بکنیم هیچ معنای قابل اعتمادی نخواهد داشت این روایت. چند بار من به شما عرض کنم آقا هر روایتی رو که ما میخونیم همون روایت و معناش رو توجه کنید، بعد که در مقام جمع برآمدیم شما بگید فلان روایتم هست ولا روایت داره لا تده صورتن الا محوتا. میخواییم این عبارت رو معنا بکنیم، مسئله جمع بین روایات مطرح نیست، مسئله جمع بین روایات موکول به بعده. حالا دونه دونه روایات رو ما معناش رو درک بکنیم انشاءالله، بعد نوبت برسه به جمع بین روایات. این روایت فی نفسها با قطع نظر از روایات دیگری که حالا یا موافقه یا مخالفه یا معنای اهمی رو دلالت داره که منافات با این معنای خاص هم نداره، ما معنای این رو مخواستیم ببینیم چیه. این لا تدع صورتن الا معوتها، این مقصود این بت‌های فرعی بوده که در مدینه هم مثل بلاد دیگر اعراب جاهلیت وجود داشته و اینطور نبوده که حالا همه مردم هم بتوانن به مکه مشرف بشون، مخصوصا در اون زمان با اون کثرت فاصله و با اون مشکلاتی که در سفر وجود داشته. قاعدتاً بت‌های فرعی در مراکز خودشون وجود داشته که اون بت‌های فرعی رو مورد عبادت قرار می‌دادن، ولو به همون منظوری که قرآن می‌فرماید ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، به همون کیفیتی که بت‌های مکه رو پرستش می‌کردن. بالاخره این روایت رو ما بخواییم در بحث مجسمه زیرو که محل بحث ماست و فرع اول در مسئله ماست، ظاهر این است که با این عبارت نمیتونیم این معنا رو عرض میشود شامل بکنیم. دستور دوم ولا قبرن الا سویته، ولا به سبال ظاهر کلبن الا قتلته که اولی سومی رو معنا بکنیم راحت بشیم. خب این به سب ظاهر ولا کلبن الا قتلته، خب کلب به معنه و کلبون چه گناهی کرده؟ اون مخلوقیست از مخلوقات خداوند و گاهی از اوقات هم دارای همون خصوصیاتیست که با وجود یکی از اون خصوصیات ما گفتیم تکسر به اونها حلاله، مثل کلب معلم لسی یا کلبی که حافظ بستان باشه یا کلبی که حافظ خانه باشه و امثال ذالک. پس این یعنی چه ولا کلبن الا قتلته؟ یعنی هر سگی رو که ملاحظه کردی موظفی که او رو از بین ببری. این دستور نیست که با حقیقت معنای اسلام یک سنخیتی داشته باشد و یک مساعدتی داشته باشه. لذاست که امام بزرگوار قدس سره ایشون فرمایند احتمال داره، به احتمال قوی، که عبارت ولا چلبن نیست، ولا چلبن الا قتلته، از نظر اعراب فرق میکنه ولو این که از نظر کلمات یکسانه. اون وقت این علت داره، علتش این است که بعضی از کلبها یک مرضی مبتلا میشن شبیه جنونی که برای انسانها تحقق پیدا میکنه، و سگهایی که مبتلای به این کسالت میشن از خصوصیاتشون اینه که اگر یک انسانی رو بگزند اون انسان هم مبتلای به همین درد میشه، مبتلای به همین جنونی که این سگ مبتلا شده، که کلب نیست ولا کلبن الا قتلته. کلب یعنی الکلب المبتلا به دائن شبه الجنون، به طوری که اگر انسانی رو دندان بگیره و یا بگذه اون انسان مبتلای به همین کسالتی که شاید قابل علاج نباشه و قاعدتا در اون زمان به هیچ وجه قابل علاج نبوده، برای خاطر اینکه اون زمان این گونه امراض بلا اشکال نمی شده مورد معالجه واقع بشود. لذا این جمله سومش را هم به همین صورت تمام می کنیم. بحث از جمله دومه، ولو اینکه به ما نحن و فی هم ارتباط نداره، ولی از نظر معنی روایت خب باید درش تأمل کرد. داره ولا قبرن الا سویته، یعنی هر قبری رو که در مدینه ملاحظه کردی این قبر رو مساوی با زمینهای اطرافش قرار بده. خب اولا از این معلوم میشه که برای قبور یک امتیاز ارتفاعی قائل بودن، یعنی قبور رو از سطح زمین بالاتر می آوردن که هر کسی که وارد می شد بلا اشکال می فهمید که اینجا قبری وجود داره. حالا یک وجب، دو وجب یا بیشتر که حالا در عرض می شود که این قبرستان نجف که انسان ملاحظه می کنه همین الان میبینه بعضی از قبور شاید به اندازه یکی دو متر ارتفاع داشته باشه که الان هم متداوله. این معنا هست، این معنا متداوله. خب حالا علت این که میفرماید ولا قبرن الا سویته، یعنی تمام قبوری رو که ارتفاع از سطح زمین دارن و از اطراف مجاور دارن اینها رو تسطیح بکن و تصویه بکن به جوری که شناخته نشود که اینجا قبر وجود داره. چرا؟ چرا این مطلب مورد بحثه؟ ایشون احتمال میدن که مقصود از این ولا قبرن الا سویته این باشه که چون در مدینه یهودی ها هم خب زیاد بودن، همونطوری که از خود شما ما شنیدیم، و یهود یکی از خصوصیاتشون این بود که قبور رو به منزله مساجد فرض می کردن، مخصوصا قبور انبیاشون رو، یعنی قبر انبیا رو مسجد مسجدی از مساجد فرض میکردن، بلکه در بعضی از روایات داره که قبور انبیا رو به عنوان قبله هم اخذ میکردن، هم عنوان قبله و هم عنوان مسجد. و در بعضی از روایات داره که رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود که لا تتخذوا قبری مسجدن، قبر مرو به عنوان مسجد خوش برخورد نکنید. اینطور نیست که وجود قبر من سبب بشه که عنوان مسجدیت پیدا بکنه. و ما در مسجد و نبی هم که خود میریم و کمال احترام هم از مسجد و نبی داریم، نبی اعتبار این است که قبر رسول خدا اونجا واقع شده و ما اینجا رو مسجد میرانیم و ثواب نماز رو در اونجا چند برابر ثواب نماز در جای دیگر میرانیم. نه اونجا مسجدی بوده که اصل تأسیسش اصلا به دست رسول خدا بوده، قبل از آنی که رسول خدا از دنیا بره مسجد مدینه به دست مبارک ایشون و با کمک مسلمان ها ساخته شده. پس اینی که ما اینقدر اهمیت میدیم به مسجد مدینه، لا لعجل وقوعها فی جنب قبر نبی، که عنوان قبر نبی مسجدیت درست بکنه یا ثواب رو بیشتر بکنه. خود مسجد نبی اصلا حکم داره. لذات کردم در زمان حیات رسول خدا هم همین مسجد مدینه همین حکم رو داشت. اینطور نیست که تا زمان حیات رسول خدا ثواب نماز در اونجا کمتر بود، بعد از آنی که رسول خدا رحلت فرمودن و در اونجا دفن شدن، ثواب مسجد رسول خدا و نماز در اونجا بیشتر شده باشه. نه، اون مسجدیتش فی نفسه ثابته و رسول خدا هم فی کنار المسجد دفن شدن. پس اینا با هم اشتباه نشه. این که میگه لا مقبرن الا سویته، یعنی این معنا که قبر رو عنوان مسجدیت قرار بدن یا بالاتر عنوان قبله قرار بدن. اما اگر این قبر رو تسویه کردی و با سایر اطراف و جوانب مساوی شد، دیگه عنوان قبری به حسب ظاهر محفوظ نمیماند که این آثار رو برش مترتب بکنی. این روایتی که عرض کردیم با این معنایی که عرض کردیم از بهترین روایاتی است که در این باب وارد شده، ولو این که با اون تقریب ما به ما ارتباطی نداره، ولی خب روایتی است که مرحوم شیخ هم در مکاسب میگه. درستم عرض میشود معنا نمی کنه این روایت رو، شاید هم اصلا معنا نمی کنه، در حالی که خیلی قابل ملاحظه و قابل تعمق معنی این روایت. ولی باز داستان روایات به اینجا ختم نمیشه، کما اینکه اصل مسئله ما باز فروع دیگری داره که اونها رو هم باید انشاءالله تعرض بکنیم.